خب دوستان عزیز، آخرین برنامه این بخش اقتصاد بدون مرز هست. فرصت‌ها و چالش‌های گردشگری زیارت و سلامت در دیپلماسی اقتصادی دولت 13. با پخش این برنامه بنده به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
بایستی در دیپلماسی جنبه اقتصادی تقویت بشه.
اقتصاد بدون مرز.
دیپلماسی اقتصاد و تجارت بین الملل حدود 40% برنامه سیاست خارجی دولت 13 رو در دستگاه وزارت امور خارجه تشکیل میده.
این لحاظ که بتونیم یک قدرت اقتصادی در منطقه ایجاد بکنیم، بازدارندگی ایجاد بکنیم، باید به سمت تجارت خارجی حرکت کرد.
از 200 میلیارد دلار تا چندین برابر این رقم پیش بینی شده، ما حد اکثر ظرفیتمون زیر 15 میلیارد دلار بوده.
اقتصاد بدون مرز.
با نام یاد خدا سلام، خوش آمدید به برنامه اقتصاد بدون مرز. من محمد رضا برجی، موجی کارشناس برنامه، این افتخار رو دارم که شما رو تا انتهای برنامه همراهی کنم. در این برنامه فرصت‌ها و چالش‌های گردشگری زیارت و سلامت در دیپلماسی اقتصادی دولت 13 رو بررسی می‌کنیم. کار مشترک با رادیو گفتگو و اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق علیه السلام داریم و مهمان‌هایی که در ادامه معرفی خواهم. شما می‌تونید از طریق سامانه پیامکی 301035 نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. همینطور می‌تونید از طریق نرم افزار رادیو گفتگو در بستر ایران صدا ما رو بشنوید و در دیوار مخاطبین تارنامه رادیو گفتگو اعلام نظر کنید.
دولت 13 از ابتدای شکل‌گیری دیپلماسی اقتصادی را به عنوان یک راهبرد اصلی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مطرح کرد. در این بین، نقش زیارت و سلامت به عنوان دو جاذبه ایران در میان ملل مسلمان و منطقه قابل خودنمایی است. در این بین، نقش زیارت و سلامت به عنوان دو جاذبه ایران در میان ملل مسلمان و منطقه که باید به آنها توجه ویژه داشت. حال با توجه به اهمیت و فرصت ارزاوری و نقش این موارد در توسعه اقتصادی کشور، بایستی به زیرساخت‌ها در عرصه خدمات و سرویس‌دهی به مراجعان این بخش توجه ویژه کرد. نبود زیرساخت‌های مناسب موجب می‌شود که فرصت‌های پیش آمده به نحو مناسب درک نشوند و نه تنها ظرفیت‌ها عملی نگردد، بلکه رقبای منطقه‌ای در این زمینه مزیت‌های موجود ایران را تضعیف نماید. مسئله فراهم کردن زیرساخت‌ها تسهیل بوروکراتیک مسافرت و رفاه این مسافران را مورد توجه قرار بدهد، تا این بخش‌ها در آینده نزدیک به یک مؤلفه اصلی و اساسی در اقتصاد کشور تبدیل شوند. از این رهگذر بخشی از اقتصاد ایران از وابستگی به نفت رها خواهد شد و تأثیرپذیری تحریم‌ها نیز کاهش خواهد یافت.
با سلام و احترام مجدد، با برنامه اقتصاد بدون مرز همراهتون هستیم با موضوع فرصت‌ها و چالش‌های گردشگری زیارت و سلامت در دیپلماسی اقتصادی دولت 13. در این برنامه در خدمت کارشناسان و محترمی هستیم، جناب آقای دکتر سید فرخ میرشاهزاده، مدرس و مشاور حوزه گردشگری. جناب دکتر سلام و عرض ادب، بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه عزیزان هستند در کار تولید و همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. و مهمان و کارشناس دیگر برنامه جناب آقای دکتر شهاب طلایی شکری، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام. جناب دکتر سلام و عرض ادب، بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم. جناب دکتر میر شاهزاده، نزدیک به 10,000 اماکن مذهبی در واقع در ایران وجود داره و یک ظرفیت قابل توجهی در کشور در امر گردشگر زیارت موجود هست توی کشور و ما قبل از شیوع ویروس کرونا که ضربه در واقع میتونیم صنعت گردشگری ما رو متوقف کرد، قبل از اون ما تقریبا حدود 1,200,000 گردشگر توی بخش گردشگری زیارت داشتیم. به نظرتون فاصله زیادی که وجود داره بین اون ظرفیت هایی که ما داریم و حالا این تعداد گردشگری که حالا قبل از کرونا بوده، به نظرتون این فاصله در واقع به چه علت هست؟
عرض کنم خدمتتون که مبحث گردشگری همونطور که مستحضر هستین یک دانش و بینش تخصصی است که ابعاد و زوایای مختلفی رو در بر میگیره. متاسفانه ما تعریف درستی از انواع و گونه های متفاوت گردشگری تا به امروز در عرصه صنعت گردشگری کشور ارائه نکردیم و به خاطر عدم شناخت صحیح از حوزه های متنوع صنعت گردشگری، توان بهره‌مندی از منافع حاصل از اون رو هم به نحو بهینه تا به امروز نداشتیم. عرض کنم خدمتون که فرمودین ایران با قابلیت‌های گسترده‌ای که در عرصه جاذبه‌های مذهبی در حوزه گردشگری زیارت و مذهب در واقع میتونه ارائه بده، یک قطب گردشگری خاص به نظر میاد، ولی متاسفانه علارغم این توانمندی‌ها قابلیت اون رو نداشته که از این فرصت‌ها استفاده کنه. دقیقاً مشکل ما همینجاست، چون هیچ وقت به اصول اساسی بالادستی صنعت گردشگری توجه نکردیم و چون نتوانستیم زیرساخت‌هایی رو فراهم بکنیم که این بستر رو مهیا بکنه تا ما بتونیم پاسخگوی نیاز گردشگر به تناسب نوع اون باشیم، دچار چالش شدیم و نتونستیم میزبان خوبی برای مخاطبین این عرصه باشیم.
چرا نتونستیم تو این حوزه خوب عمل کنیم به نظرتون؟
دلیل اولش این هست که ما گردشگری رو، عرض کردم خدمتتون، تعریف درستی ازش نداشتیم. مثلا همین گردشگری مذهبی وقتی ما می‌خوایم راجع بهش صحبت بکنیم، ابعادش رو باید در نظر بگیریم. گردشگری مذهبی خودش دنیایی از گردشگری است. ما گردشگری مذهبی رو در یک طیف گسترده بهش نگاه باید بکنیم. از یک طرف گردشگری مذهبی ما اسپریچوال یا معنوی است، یعنی در واقع نگاه گردشگری که به قصد برآورده کردن نیازهای معنوی خودش سفر میکنه. از طرف دیگه گردشگری ماهیت فرهنگی پیدا میکنه و اصلا ماهیت گردشگری پیدا میکنه، در واقع یعنی فردی که به منظور گشت و گذار و آشنایی با فرهنگ، آداب و رسوم سفر میکنه و طیف میانی این میشود گردشگری مذهبی، که خود این گردشگری مذهبی با گردشگری زیارت زمین تا آسمون فاصله داره. یعنی در واقع ما مفهوم گردشگری رو اگر درست تعریف بکنیم در هر حوزه‌ای، خب مسلما میتونیم پاسخگوی نیازهای اون حوزه هم باشیم. تصور بفرمایید شما وقتی یک خانواده برای گردشگری مذهبی پا به عرصه میذارن و وارد یک مکان خاص با جاذبه گردشگری مذهبی میشن، قصد تمام اعضای خانواده یکی نیست، خواسته ها متفاوت هست و برآورده کردن خواسته های متفاوت نیاز به زیر ساخت های متفاوت داره. در درجه اول ما متاسفانه تمرکز رو بر یک سری حوزه هایی گذاشتیم که شاید باید یه مقدار فراتر نگاه میکردیم. ما وقتی گردشگری مذهبی رو راجع بهش صحبت میکنیم، تأکیدمون بر گردشگری حوزه تشیع هست. یعنی اگر میگیم که گردشگری مذهبی در ایران، تمرکزمون در حوزه مذهب تشیع خواهد بود و در واقع با این دیدگاه فکر میکنیم که جاذبه های خیلی زیادی رو داریم. ولی اگر دیدگاه خودمون رو گسترده تر بکنیم، دیدگاه اسلامی بهش داشته باشیم، خب عناصر مختلف دیگه‌ای که در اختیار داریم که پیرامون ما میتونن مخاطبان زیادی رو جذب بکنن. عرض کنم خدمتتون که مصادیقش بسیار زیاد هست. شما انواع و اقسام اماکن مذهبی رو دارین که بعضا مورد تقدس اهل تسنن هم هست و اونها هم به عنوان مخاطب قرار میگیرن. در کنار اون اگر مذهب رو گسترده تر بکنیم، به سمت دین حرکت بکنیم و نگاه دینی بهش داشته باشیم، دین مبین زرتشت رو در کنار دینهای در واقع جاری و قابل قبول در قانون اساسی داریم که خب مقاصد خاص خودش رو داره در کشور ما، و مسیحیت رو داریم که باز قطب گردشگری مسیحیت میتواند در ایران باشه با توجه به داشته هایی که داریم، کلیسای سن استپانوس، کلیسای وانک، کلیسای قرکلیسا، اینها قطب هایی هستن که میتونه مذهبی گردشگر نوع خودش رو جذب بکنه. و مضاف بر اون ما گردشگری حوزه یهودیت رو هم حتی روش میتونیم ادعای داشته باشیم. عملا ایران قطبی بوده که تمام تمدن ها از اون ریشه گرفته. ما دانیال نبی، یوشع نبی، حیقوق نبی رو به عنوان پیامبران قوم یهود در کشور خودمون داریم. اگر گردشگری رو دینی نگاه بکنیم خب توانمندیمون بسیار زیاد، ولی اگر گردشگری رو تشیع نگاه میکنیم باید نگرشمون رو نسبت به خواسته مخاطبمون تغییر بدیم تا بتونیم بهتر از اون بهره برداری کنیم.
خیلی ممنونم جناب دکتر. جناب دکتر طلایی، نکات خیلی در واقع قابل توجه جناب دکتر میرشاهزاده فرمودن. ما حالا علاوه بر اینکه گردشگری زیارت در واقع خیلی قابل توجه هست، در قطبای گردشگری زیارت ما گردشگری سلامت هم خیلی رواج داره در شهرهایی مثل مشهد و شیراز که تقریبا هزینه‌ای که این گردشگر می‌کنه تر 3 برابر هزینه گردشگران زیارتی است. به نظرتون وزارتخونه‌های بهداشت و حالا گردشگری باید چه برنامه ریزی تو این حوزه داشته باشن که بتونن بهترین در واقع بهره برداری تو این حوزه داشته باشیم؟
برای پاسخ به این سوال شما لازمه که سوال قبلی رو من یک در واقع پاسخ خدمت شما بدم که مقدمه پاسخ به این سوال دوم شما خواهد بود. فکر کنم این آماری که حضرت عالی دارید از 1,200,000 تا آمار روادید صادر شده به در واقع تحت عنوان روادید زیارته که شما این آمار گردشگری زیارت رو دارید که آمار بیشتر از این هست، چون ما گونه های مختلفی از روادید داریم، مثل روادید جهانگردی، روادید همین زیارت، روادید سیاسی، روادید تحصیل. آماری که حضرت عالی از 1,200,000 اعلام کردید آمار روادید زیارت ماست که توسط وزارت خارجه صادر میشه، ولی خیلی از ورودی های به کشور ما در واقع با روادید جهانگردی یا ما با کشورهایی مثل همین عراق که جدیداً لغو روادید کردیم، با کشورهای دیگه‌ای مثل جمهوری آذربایجان که لغو روادید داریم، اینها آمارهاشون در این گردشگری زیارتی که شما فرمودید 1,200,000 حساب نمیشه و آمار گردشگری زیارت ما بیشتر از این هست. این مطلب اول. مطلب دوم این که حالا چرا با وجود این که بیش از در واقع بین 8 تا 10,000 در واقع جاذبه مذهبی حداقل متعلق به مذهب تشیع در این کشور وجود داره، ولی عملا سهم ما از در واقع بازاری که میتونیم حداقل در اختیار داریم و میگن حدود 300 میلیون شیعه در جهان هستش، چرا سهم ما از این ورودی ها حالا بگیم آقا 1.5، بگیم آقا 2 میلیون و 3 میلیون بیشتر از اینها نیست؟ من به نظرم باید بریم به سراغ این که کی متولی جذب گردشگر مذهبیه. آیا ما وزارت گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی رو متولی امر جذب گردشگر مذهبی میدونیم یا نه؟ برای سازمانی مثل سازمان حج و زیارت وظیفه گردشگری مذهبی هم تعریف کردیم. برای سازمانی مثل سازمان اوقاف و امور خیریه که متولی همه تقریبا این امامزاده های و بقای متبرکه در سراسر کشور هست و متولی اصلی اونها سازمان اوقاف و امور خیریه است، برای ایشون هم یک وظیفه تعریف کردیم که بیاد در فرایند برحال بازارسازی، در فرایند بازاریابی و در فرایند ارائه خدماتی که به گردشگری زیارت و گردشگران زیارت داده میشه بیاد کنشگری کنه و فعال باشه. بیایم برای جایی مثل سازمان تبلیغات اسلامی هم تعیین تکلیف کنیم. بیایم برای جایی مثل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که یک سازمانی در 80 تا کشور دفتر نمایندگی داره و در واقع رایزن فرهنگی داره اصطلاحاً، بیایم برای همه اینها متناسب با دایره نفوذ و اختیاراتی که دارند وظیفه در واقع گردشگری مذهبی و گردشگری زیارت تعریف کنیم، بعد انتظار داشته باشیم میگیم بله چون همه اینها این وظیفه رو دارند و انجام نمیدهند خب به تبعش گردشگری زیارت ما الان اون چیزی که من دارم خدمت شما عرض میکنم متولی مشخصی نداره، یعنی شما نمیتونید الان در ارکان حاکمیت بگید آقا قانونن و رسمن فلان نهاد یا فلان سازمان متولی این حوزه است که من الان مورد بازخواست قرار بدم بگم آقا شما عملکردت موفقیت آمیز بوده یا نبود. پس الان ما یکی از مهمترین مسائلمون همین بحث مشخص نبودن متولی در حوزه بحث گردشگری سلامت که شما در واقع فرمودین، فکر کنم که نکته‌ای که حضرت‌عالی دارید اینه که میگید که بله یک جایی مثل در واقع مشهد که میزبان گردشگران مذهبی و زیارتی است و عمدتاً خب فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد بعد از فرودگاه حضرت امام دومین فرودگاه کشور از لحاظ بیشترین ورود گردشگر خارجی هست و این شهر طبیعتاً مقصد اصلی گردشگری مذهبی ما حساب میشه. ولی در کنار این شما میخواین بگید آقا بله این کسی که اومده زیارت، شما میخواین سلامت هم پکیج سلامت رو هم بهشون بدید. من اینجا یه نکته خدمت شما عرض کنم، ورود شهرهای ما مثل مشهد به گردشگری سلامت اصلا ورود موفقیت آمیز نبوده. آستان قدس که بیمارستانی که متولی شده بیمارستان رضوی که زده، یک بیمارستانی که الان نمیتونه حتی هزینه های خودش رو هم در بیاره. دلیلش اینه که به قول آقای دکتر گونه های گردشگری مؤلفه های مختلفی دارن. این نیست که من بگم بله گردشگری زیارت همون کار همون ساز و کار همون برنامه‌ای باید واسش ریخته بشه که برای گردشگری سلامت هم ریخته میشه. نه، بازارهای اینها انگیزه های اینها متفاوته. حضرت علی میگید آقا گردشگری سلامت، من یه نکته خدمت شما عرض کنم، اولا گردشگری سلامت با گردشگری پزشکی متفاوت. گردشگری سلامت ترجمه هلث توریسمه. هلث توریسم دو تا شاخه داره، یک مدیکال توریسم یعنی گردشگری پزشکی و یکی دیگه هم ویلنس توریسم که میشه گردشگری تندرستی. مجموع ترنوور مالی حوزه گردشگری سلامت یعنی هلث توریسم 750 میلیارد دلاره در دنیا. از این 750 میلیارد دلار 50 میلیارد دلارش
جناب دکتر این مفاهیمی که گفتید و معادلش هم میفرمایید،
ما یه گردشگری سلامت داریم. این گردشگری سلامت دو تا زیر شاخه داره، یکی گردشگری پزشکی یکی گردشگری تندرستی. مجموع گردشگری سلامت در دنیا 750 میلیارد دلار ترنوور مالی داره و گردش مالی حوزه گردشگری سلامت. ولی از این 750 میلیارد دلار 50 میلیارد دلارش گردشگری پزشکیه، بیش از 700 میلیارد دلارش گردشگری تندرستیه. ما کشوری که رفتیم به یه سمتی که ادبیات طوری جایگذاری شده فکر میکنیم گردشگری پزشکی یعنی گردشگری سلامت، در حالی که این واقعیت نداره. کشوری مثل ما که سرانه تخت و بیمارستانش در کل منطقه جز شاخصهای پایینه نمیتونه تو گردشگری پزشکی ورود آنچنانی بکنه. ما که هنوز سرانه دندان پزشکمون به نسبت کل کشورهای منطقه پایین تره نمیتونیم اولویتمون گردشگری پزشکی باشه. من با گردشگری سلامت گردشگری پزشکی رو تلفیق نمی کنم. کشوری که سرانه تختای بیمارستانیش به اندازه نیاز جامعه خودش نیست نمیتونه متولی و بره به سمت گردشگری پزشکی، یا حداقل در شرایط فعلی که اون امکاناتی که داره. ما بعضی از این بیمارستانهای دولتی اومدن بخشای در واقع ویژه گردشگران خارجی زدن که این تحت عنوان یک بخش VIP برای گردشگران خارجی زده، مثل هم بیمارستان امام خمینی که در تهران ما میبینیم بخش VIP زده برای بیمارستان بیماران خارجی، در حالی که بیمار داخلی ما کنار خیابون میاد و منتظر وقت هست. خیلی از ما الان مثلا در کشوری که چه بیش از 40% متخصصان قلب و عروقش در تهران هستند و هنوز خیلی از پهنه کشور ما پهنه‌ای در کشور داریم، پهنه که دارم عرض می‌کنم 2-3 استانه که یک دونه متخصص قلب دارن، این نمیتونه مرکز قطب در واقع گردشگری پزشکی جراحی قلب محسوب بشه. پس من خدمت شما عرض کنم این خلط مبحثی که به وجود اومده و فکر میکنن که گردشگری سلامت یعنی گردشگری پزشکی، این یک اشتباهه. ما یک گزارشی هم در مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد همین موضوع منتشر کردیم که بله وقتی میگیم گردشگری سلامت منظور ما گردشگری تندرستی هم هست. چشمه‌های آب گرم فراوانی که در این کشور هست، از هرمزگان بگیرید تا لرستان بگیرید، نمونه بارز و توسعه یافتش در سرعین اردبیل هست، در محلات استان مرکزی بگیرید، در همون خراسان شمالی بگیرید. اینا همه مؤلفه های گردشگری تندرستی هستن. کشوری که در گیاهان دارویی در واقع موضوعات مرتبط با تندرستی 5800 کیلومتر ساحل داره، این کشور، کشوری که 24 میلیون هکتار کویر داره و مؤلفه های گردشگری تندرستیش انقدر بالا هست که اون اولویت داره نسبت به گردشگری پزشکی. ما الان استانی مثل استان یزد که کل پهنه شهر ثبت جهانی شده، رفته به سمت این که میزبان گردشگری سلامت بشه. بعد میگیم آقای استان یزد بازار شما کجاست؟ میگه عراقی ها و افغانست. میگم عراقیه که از عراق که بخواد بیاد اینجا 2000 کیلومتر باید بیاد اینجا، چرا این تخصص هایی که شما اینجا میخواد عمل کنید چرا تو ایلام زده نشه، تو مرز مهران زده نشه؟
درسته.
و این نکته ای که ما فکر میکنیم بله اون کسی که حتما میاد زیارت امام رضا، این ما بریم عملش هم بکنیم، یا مثلا اینو بکشونیم بیمارستان رضوی در خراسان رضوی در مشهد، بعد این بره زیارتش هم انجام بده. این دوتا متفاوت هستن به نظرم. یعنی این موضوعی که پیش اومده تحت عنوان گردشگری سلامت میگن افزایش پیدا کنه، شما دوتا روی کرد میتونید داشته باشید. آیه این که شما میزبان آدم مریض میخواین بشید، یعنی این سیاست گذاری یک پیشورزی داره. شما میخواین میزبان آدم مریض بشید یا میزبان آدمی که میخواد مریض نشه؟
بله.
اون کسی که میخواد میزبان کشوری که میخواد میزبان آدمی بشه که مریض نشه، یعنی گردشگری تندرستی رو در اولویت توسعه خودش قرار میده. کشوری که اتفاقا حالا میگن چند برابر اینا هزینه میکنه، هزینه اینها هزینه عمومی نیست. گردشگری پزشکی که میاد هزینه میکنه، توزیع درآمدی که ما در گردشگری دنبالشیم و در اقتصاد دنبالش هستیم که این گردش مالی اتفاق بیفته، به اون صورتی که در گونه های دیگه گردشگری اتفاق میفته، در این گونه اتفاق نمیفته.
بله درست میفرمایید جناب دکتر. دوباره برمیگردیم خدمتتون. جناب دکتر میشاه‌زاده، شما نکته نظری ندید با صحبت جناب دکتر طلایی؟
ضمن تایید تمامی سخنان ارزنده و به جای جناب دکتر طلایی، جا داره که عرض کنم خدمتتون متاسفانه ما مشکل اصلیمون در کلیت برنامه ریزی اقتصادی، نه فقط در عرصه گردشگری بلکه در کل امور اقتصادی حاکم بر کشور، عدم آمایش صحیح سرزمینی است. ما همونطور که ایشون اشاره فرمودن قطبی رو داریم با یک جاذبه مشخص، به فرض مثال مشهد رو داریم به عنوان یک قطب گردشگری زیارت، در کنار شهرهای دیگه‌ای رو داریم، شاید بجنور، بیرجن یا هر جای دیگه‌ای رو که در نظر بگیرین، یا حتی همون ایلامی که اشاره فرمودن، خودمون اعتقاد داریم که اونجا جاذبه زیاد داره ولی هیچ وقت اونجا رو قطب نکردیم. همه جای دنیا زمانی که قصد دارن گردشگری رو به یک مقصدی هدایت بکنن، اول اقدام به ایجاد جاذبه میکنن، یعنی در واقع اتراکشن دیولپمنت انجام میدن، میان یک جاذبه‌ای رو خلق میکنن، یک جاذبه ای رو خلق میکنن و با خلق اون جاذبه سعی میکنن مخاطب رو جذب کنن. خب ما در مشهد جاذبه رو داریم، مخاطب خودش هم وجود داره، چرا مخاطب رو سعی میکنیم در مشهد دو برابر بکنیم یا در شیراز دو برابر بکنیم؟ خب این زیان بسیار گسترده‌ای رو تحمیل میکنه به کلیت فرایند. ما متاسفانه عرض کردم گونه ها رو از هم که تفکیک نکنیم، پاسخگویی به نیازهای این گونه ها بسیار پیچیده خواهد شد و متاسفانه به خاطر نبود زیرساخت مناسب ما با این مشکل مواجه خواهیم بود. در ادامه بحثی که جناب آقای دکتر مطرح فرمودن، بحث تداخل مسئولیتی بود که متاسفانه ما هنوز که هنوز فرهنگ کار تیمی رو نتونستیم در سطح فعالیت های عملیاتی خودمون نهادینه بکنیم و ضرورت پنجره واحد برای ما معنا پیدا نکرده. تصمیم گیران بسیار زیادن، متولیان بسیار زیادن و هر کدوم گرایش متفاوتی رو دارن. یعنی در واقع وقتی شما روی حوزه گردشگری صحبت میکنین، الا ماشاءالله متولی پیدا خواهیم کرد، یعنی در واقع میبینین که هر جو زیارت وارد میشه، گردشگری وارد میشه، حوزه درمان وارد میشه، نیروی انتظامی وارد میشه، همه اینها برای خودشون مهمان سرا دارن، اقامتگاه دارن، توریست میبرن، توریست میارن و نهایتا هیچ کدوم هم روال همسانی ندارن. وجود پنجره واحد یکی از ضرورت هایی است که ما متاسفانه تا به امروز پیگیرش بودیم ولی نتونستیم نهادینش بکنیم، شعارش رو بسیار زیاد دادیم. نداشتن فرهنگ کار تیمی دومین معضلی است که باهاش مواجه هستیم و از همه مهمتر نداشتن آمایش سرزمینی که باعث شده متاسفانه ما نتونیم جایگاه متناسب رو برای نوع خاص گردشگری خلق بکنیم و یا اینکه اون چیزی که قراره به عنوان جاذبه انسان ساخت وجود داشته باشه رو در نقاطی قرار بدیم که کشش پذیری لازم رو در حال حاضر ندارن و سعی کنیم تمرکز کشش اونها رو بر مبنای این حوزه معطوف بکنیم. یک مثال کوچیک خدمتتون بزنم.
اگر حالا با وجود شیوع ویروس کرونا حالا ما چطوری این سند یه جور آسیب دیده، متوقف شده دو سال، با همین مشکلات شما گفتید مدیریت واحد وجود نداره، خب این هم مشکلات هست، حالا سنتش هم دو ساله که یه جور میتونیم بگیم بسته شده، درش بسته شده، حالا بعد اینکه احیاش کنیم باید چیکار کنیم؟ اصلا
در ادامه صحبت من یک مثال کوچیک خدمتتون بزنم. شما شیراز رو به عنوان یک قطب گردشگری مذهبی بهش اگر بخوایم نگاه بکنیم، در صورتی که ماهیتاً شیراز رو اگر بخوایم به عنوان یک جاذبه روش تمرکز داشته باشیم، ماهیتاً قطب فرهنگی خواهد بود و گردشگری فرهنگیش به نوعی قوی‌تر از حوزه گردشگری مذهبیش هست، در صورتی که در واقع کشش پذیری حوزه گردشگری مذهبی رو هم داره. ولی گردشگرانی که در حوزه سلامت به شیراز مراجعه می‌کنن چه کسانی هستند؟ غالبا افرادی هستند که در نزدیکترین بعد مسافتی به شیراز قرار دادن. حالا اگر از خارج از کشور در نظر بگیریم، دوستان و در واقع هم مرزنشینان عزیز عراقی ما هستند. اگر در خود منطقه در نظر بگیریم، عزیزان خطه جنوب کشور غالبا شیراز رو به عنوان مقصد درمان خودشون انتخاب میکنن، چرا که یک شهر توسعه یافته تر نسبت به سایر شهرهای ما در اون قسمت از ایران هست. ولی اگر ما قرار هست که قطب گردشگری سلامت رو در همون حوزه‌ای که جناب دکتر اشاره فرمودن، در حوزه ویلنس یعنی سلامت و توان افزایی و نشاط در واقع افراد خاصی که قصد نقاهت دارن، قصد بهبود دارن یا هر اون چیز دیگه ای رو بخوایم بهش اشاره بکنیم، میتونیم شهر کرد رو به عنوان یک قطب در نظر بگیریم. یعنی در واقع شهر کرد هم به لحاظ آب و هوایی وضعیت مطلوب تری داره، هم به لحاظ پراکنش منطقه‌ای در نقطه قرار گرفته که جاذبه گردشگری پیرامونش میتونه ساپورتش کنه. یعنی لازم نیست گردشگر درمانی یا گردشگر سلامت بیاد بره اصفهان، میتونه تو شهر کرد زندگی بکنه ولی در بوده مسافت کمی به جاذبه گردشگری اصفهان هم رجوع کنه. این منجر به رشد گردشگری در شهر کرد هم خواهد شد. در ادامه بحثی که فرمودین در خصوص عرض کنم خدمتون بحث شیوع کرونا، متاسفانه پاندمی کرونا یکی از معضلات باور نکردنی برای تمام دنیا بود و ما هم با اون مواجه شدیم. سال هاست که ما در دانشگاه ها در حوزه گردشگری وقتی تدریس میکنیم و صحبتی میکنیم، اولین چیزی که میگیم گردشگری یک صنعت حساس و بسیار ظریفی است و به سرعت واکنش نشون میده. این رو ما توی کتاب ها بارها دیده بودیم ولی تا حالا لمسش نکرده بودیم. عملا وقوع این پاندمی باعث شد که ما یک تجربه بسیار بسیار تلخ رو به داشته های موجود خودمون اضافه بکنیم و بدتر از همه این که متاسفانه ابزاری که در اختیار داشتیم برای توسعه بهینه کسب و کار در سطح کشور، یعنی در واقع ابزار رسانه، همراهی مناسبی رو انجام نداد در طول پاندمی کرونا. هنوز که هنوز وقتی شما رادیوی خودتون رو روشن میکنین، تلویزیون خودتون رو روشن میکنین، اولین هشداری که به شما میده در خانه بمانید، سفر نکنید، علی‌رغم اینکه دو دوز واکسن رو زدید هنوز کرونا رایج هست. و این ترس افکنی، این هراس افکنی در دل گردشگر که خواهی نخواهی سفر خودش رو انجام میده، منجر به این میشه که ما با بحران‌های آتی هم روبرو خواهیم شد. عرض کنم خدمتتون که ما میبایست اعتماد سازی انجام میدادیم، فعلی که اتفاق نیفتاد. اعتماد سازی منجر به این میشد که بسترهای جذب گردشگر بالاتر بره. در این اعتماد سازی سطح ایمنی و امنیت واحدهای ارائه کننده خدمات گردشگری هم بالا میرفت، شغلها از دست نمیرفت، بیکاری به وجود نمیومد، ورشکستگی اقتصادی هم به وجود نمیومد، بلکه یک رونق اقتصادی جانبی هم ایجاد میشد. یعنی اگر ما میومدیم میگفتیم هتل محترم، تو باید این الزامات رو رعایت بکنی و با رعایت این الزامات یک محیط ایمن و سلامت رو در اختیار گردشگر قرار بدی، با این اوصاف بستری مهیا میشد که اقتصادهای وابسته به تأمین ایمنی و سلامت هم